أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. در شأن نزول این آیه نقل شد، عده از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه عثمان ابن مظعون دور هم جمع شدند، تصمیم به رهبانیت گرفتند، تصمیم گرفتند که شبها نخوابند، روزها روزه بگیرند، تصمیم گرفتند از بسیاری از غذاهای لذیذ پرهیز کنند و مانند. هر کدام به یک نحوی تعهد خاص داشت. بعضی هم احیانا فکر میکردن که از جامعه منزوی بشن. خبر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید. وجود مبارک حضرت آمدن منزل عثمان بن مظعون از همسرش سوال کردن. او نخواست اسرار شوهرش رو فاش کند و از طرفی هم نخواست که با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حق را در میون نگذارد. به حضرت عرض کرد اگر این جریان را عثمان به عرض شما رسوند درست بود، چون عثمان بن مظعون تعهد کرد که مثلا اون چی که سنت خدا پیغمبر است در مسائل خانوادگی و نکاح او را ترک کند. حضرت اونها را خواست، اونگاه به صورت انتقاد غیر مستقیم مردم را دعوت کرد در مسجد و سخنرانی کرد. فرمود چرا عده این چنین می کنن؟ فرمود چرا یک عده حلال خدا را بر خود حرام می کنن؟ اونگاه با نازل شدن این آیه و قرائت این آیه و تفسیر این آیه بر این گروه اینا دست برداشتن. البته بعضی ها کم و بیش اون خلق و خوی زهد زاهدان زندگی کردن را حفظ کردن، ولی بالاخره نوعا دست برداشتن. این رو در شأن نزول گفت. مطالبی که مربوط به آیه قبل است و همچنین این آیه چند است. اولا رهبانیتی را که قرآن می ستاید یه رهبانیت محمود و ممدوح است. معنای انزوای از جامعه و انسانها نیست. توضیح مطلب این است که گاهی رهبانیت به عنوان یک مقام ایمانی مطرح است، گاهی به عنوان یک پیشه و حرفه و امثال زن. اونجا که به صورت یک مقام ایمانی مطرح است آن است که انسان همه احکام الهی را انجام می دهد، یعنی واجب و مستحب را انجام می دهد، حرام و مکروه را ترک می کند. اما منشأ این امتثال اوامر و انتهای نواهی هم اون رهبت و خوف از خداست. چنین شخصی راهب وصفی است، خائف است، همان است که خوفاً من النار اینها عبادت میکنند. این یک مقامی از مقامات ایمانی است، اما پیشه و حرفه و شغل و امثال ذلک نیست. همه دستورات را انجام میدهند منتها خوفاً من النار. اگر عده‌ای این احکام را انجام دادن برای ترس از آتش، اینا یه راهب ضعیف یا متوسطی. اگر این احکام را انجام دادن برای اینکه مبادا از لقای خدا محروم باشند، اینا یه راهب قوی و عالی هستند. اینا همون کسانی هستند که خداوند درباره اینها فرمود به ایای فرحبون یا وتقونه یا اول الالباب، که اینا از خدا تقوا دارند. اینها راهب خدا هستند، حریم میگیرند، از خدا میترسند، نه از جهنم او. نه تقوای اونها برای نجات از جهنم است. یه وقت فرمود که فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره. اینا تقوای راهبان درجه نازل هست، تقوای خائفان است. فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره. یه وقت است که نه، برترین تقواست. فمود وتقونه یا اول الالباب. رهبت هم این چین است. بعضی رهبتشون و حرازشون از جهنم است، بعضی رهبتشون و حرازشون از هجران لقای حق است. این که خدا فرمود به ایای فرحبون،
که رهبت را امضا کرد و منحصر کرد در بار خودش، چون کلمه ای یا را مقدم آورد بر امر، این نشانه آن است که اگر کسی خوف هجران لقای حق داشته باشد، این تقریبا عالی ترین مرحله رهبت را دارد. اما اینها مقام است، هیچ کدوم پیشه و حرفه و امثال ذالک نیست. یه وقت کسی این رو شغل خود قرار می دهد، از جامعه جدا می شود، چنین کاری محمود و ممدوح نیست اصلا. و قرآنم که این رهبانیت را ستود و وجود رهبانها را پسندیدانه است، برای آن است که اینا تو متن جامعه هستن، مردم را هدایت میکنن و در اثر اینکه اسوه مردمن، تو متن زندگی مردمن، اون مردم نسبت به مؤمنین و مسلمانها محبت و مودتی دارند. قرآن کریم که فرمود ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، چند دلیل ذکر کرد. یکی این که ذالک به ان منهم قسیسینه، قسیسین که جمع قس است به معنای کشیش، اون عالم دینی و محقق دینی است که مسائل و معارف دین را بر اونها روشن میکنه و نقشی دارد در ایمان اونها از راه علم. ذالک به ان منهم قسیسینه و رهبانه. خب چون راهبان در بین اینها هستند، اینها نسبت به مسلمان ها علاقه دارند. اگر راهب کسی بود که در دیر می نشست، در صومعه ها به سر می برد، ارتباطی با جامعه نداشت، حضور و غیاب او یکسان بود، او که نمی توانست نقش تربیتی در جامعه داشته باشد، قرآن اون رهبان ها و اون راهبان را می ستاید که از دنیا منزوی باشند، نه از خلق خدا، نه از جامعه. از جامعه جدا شدن کار آسانی است، اما از دنیا فاصله گرفتن کار سخت است. انسان برای اینکه مشکلات جامعه را تحمل نکند، بی مسئولیت زندگی کند، ممکن است در صومعه یا دیری به سر ببرد. این کار آسانی است. ولی اگر بخواهد در متن جامعه باشد، همه مسئولیت های نسبی را بپذیرد و از دنیا فاصله بگیرد، هنر است. اعتزال و رهبت به معنای انقطاع از دنیا بسیار خوب است، اما انقطاع از خلق خدا و از جامعه چیز بدی است. و سنت انبیا و ائمه علیهم السلام اجتناب از دنیا بود، نه اجتناب از خلق خدا. خب پس دیرنشینی و صومعه به سر بردن به معنای ترک مردم ممدوح نیست و قرآن هم این را نستود. اونگاه اگر کنونچه کسی اون وظیفه اساسی را انجام ندهد، بخواهد از جامعه جدا بشود، چنین کار میشود بدعت، یعنی یک نوع آوری مذموم. خب دنیا اصولا در خدمت هیچ کس نیست، دنیا خائن است. دنیا به معنای آب و هوا و زندگی اینها که نیست، بگن طبیعت، اینا آیات الهی هست. آسمان و زمین و دریا و صحرا، اینا که دنیا نیست، اینا طبایع آیات الهی هست، مخلوقات الهی هست. خدا اینا رو خلق کرد و دیبا هم خلق کرد. دنیا همین این مقامات اعتباری که من مقامم این است، این سمت مال من است، من اعلمم، من ازهدم، من تلار فرون باقا، من هرچه به این برمیگردد، انا خیرون من که حرف شیطان است، این میشه دنیا، من از او بهترم. اگر کسی گفت من از او بهترم، این پیام شیطان رو داره میابرد، برای اینکه یا دروغ بگوید یا اگر راست است نباید بگوید. اگر بهتر نیست که میشه دروغ. خب اگر هم واقعا بهتر است، او وظیفه‌ش اینه تواضع کند، نباید ادعا کند. که همین که سخن رسید به این که من از او بالاترم، من از او بهترم، این میشه دنیا. بقیه زمین که بد نیست، آسمان هم که بد نیست. این زندگی که به عنوان حیات دنیاست، این رو وجود ما را که است امیر سلام الله علیه خیلی خوب معرفی کرد، فرمود به این که متجر اولیاء خداست، اولیاء الهی. هر کسی به هر جا رسیده است، تو همین زندگی رسیده است. و در بیانات نورانی است امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که شما که دارید دنیا را مذمت میکنید چون شنید کسی داره دنیا را مذمت میکند. فرمود دنیا چه کاری کرده که تو را مذمت میکنید؟ کجا خیانت کرده؟ کجا دروغ گفته؟ کجا فریب داده؟ او تمام زشتی ها و زیبایی ها را علن به شما نشون داده. او اگر مدرسه را نشون داده، او اگر مراکز درمانی را نشون داده، گورستان را به شما نشون داده. هر روز می‌بینید یه عده از جایی به جایی به عنوان تشییع جنازه دارن حرکت میکنن. هر روز هم یه عده بیمار میشن، هر روز هم یه عده میمیرن، یه عده هم سالم میشن. چیزی رو دنیا مخفی نگرده. عزل و نصب هم که را ماشاءالله هست، هر روز یه عده میان، یه عده میرن. چیزی رو دنیا مکتوم نکرده، دروغ نگفته. فهمو تو مغرور شدی، او که طرف مغرور نکرد، فریب نداد که. او غش در معامله نکرد. یه وقت هستی کسی غش در معامله میکند، یعنی کالاهای خوب را از رو میگذارد، کالاهای بد را زیر. این غش در معامله است. یا تو شیر آب میریزد و ماننده. حالا یا ممزوج یا مخلوط. ولی اگر کسی دو طبق دارد، یکی میوه های فاسد، یکی میوه های سالم، این که دیگه غش نیست. دو کار در دنیا هست، یک مرگ است و مرض است و فقر است و فلاکت است و آبروریزی است و عزل است و امثال ذلک، اونا رو هم کاملا نشون میده. سلامت است و صحت است و رفاه است، اونا رو هم کاملا نشون میده. تحولات اون گروه به این گروه، به این گروه به اون گروه هم هست، این هم نشون میده. چهار کار است و هر چهار کار هم خوب نشون میده. یه عده در زحمت هم، یه عده در رفاه هم. اونا که در زحمت هم بر میگردن مرفه میشون، اونا که مرفه هم بر میگردن در زحمت میشون. هر چهارتا رو الان داره نشون میده. یک چیزی رو کتمان نگرده که. اینا که دنیا نیست. چیزی که راست میگه دنیا نیست. اونی که حب دنیا رأس و کل خطیه است، همین عناوین اعتباری است. اصل کلی دنیا به این حرف شیطان برمیگردد، انا خیرون من. اگر به این برگرد میشه دنیا، اما هو خیرون منی یا لست و ادری دیگه دنیا نیست. به ما گفتن به هر کی برخورد کردی اگر از تو کوچکتره بگو او از من بهتر است، برای اینکه سن او کمتره، گناهانش کمتره، من سنم بیشتره، گناهانم بیشتره. اگر سن او از تو بیشتره بگو اطاعت او بیشتر از منه، من اطاعتم کمتر از اوست، پس او از من بهتره. اگر هم سن توست بگو لست و ادری، از اطاعات او با خبرم، از معاصی او بی خبرم، ولی از معاصی خودم با خبرم. خب چنین حرفی حرف الهی است. و اگر برگشت به اون سمت که انسان زشتی های خود را فراموش بکند و خوبی های خود را همیشه تابلو بکند ببیند، این میشه دنیا. ترک این دنیا کار دشواری است. وجود مبارک است امیر است فرمود که انا کاب بود دنیا لوجهها، منم که دنیا را زیر رو کردم، منکب کردم، او رو وارونه کردم، او رو در کشتی به زمین زدم، خلاصه پشتشو به خاک او مالیدم. ترک دنیا کار انبیا و اولیا است. ترک خلق خدا چیزی بسیار بدی است و کار آسانی هم هست. خب خلوت عن الناس به این معناست که انسان لکه فی النهار سبحان تمیلا پس ان ناشعت اللیل ای اشد و وقت ان به اقوام و مغیلا، از مردم در نماز شب فاصله میگیر. بله شبا فراغت خوبیست برای جدایی از خلق خدا، اما این چون ان لکه فی النهار سبحان تمیلا اونگاه ان ناشعت اللیل ای اشد و وقت ان به اقوام و مغیلا، این میشه انقطاع از خلق خدا. تو مردم هست، رنگ مردم هم نمیگیره. اگر جامعه آلوده است او رنگ جامعه نمیگیره البته، اما از جامعه جدا شدن، منزوی شدن، این دستور نیست و کار آسانی هم هست. خب بنابراین رهبانیت دو قسم خواهد بود. یه وقت وصف است، مقام است، مثل کسی که همه احکام را انجام میدهد اما راهبن من النار، خائفن من النار، فتقون نار التي وقودها الناس والحجاره. این خوب است، بهشت میرود و اکثری ماها آرزو میکنیم که در همین حد باشیم. حرفهای برجسته زدن خیلی آسونه، اما به اون مقام عمل کردن دشواره. مقام او هدیه از انسان ها این است که همه احکام را انجام میدن بر اساس ایای فرهبون، ایای فتقون، نه فتقون نار لفی و قودها الناس و الحجاره. این همان است که می فرماید تبنی صبرت علی هر نار کیف کیف اصبر عن نظر الی کرامتک. این راهب است در اوج مقام ایمانی. اینا وصف است و مقام است و کاملا مطلوب، هم اولیش خوب است هم دومی، به بین همه مراتب. اما یه وقت پیشه است که انسان راه پیشه است، این میخواد از جامعه جدا بشود. چنین چیزی در اسلام نیست. فمون لا رهبانیت فر اسلام، فمون جبه رفتن رهبانیت است. در زیر آیات مربوط به رهبانیت نصوصی است که فرمود سیاحت امتی از سیام و رهبانیت امتی از جهاد. بله میبینید کار بکن، اما اصرار نداشته باش که نام تو را ببرم. ما مشکلمون این است که یا کار نمی کنیم یا کار را با پسند و پیشمند انجام میدیم. ما میخوام مشروع بشیم، مشارب البنام باشیم، کار میکنیم به نام ما باشد، بسم الله و بسمی باشد. این است دیگه. این اصل تو خاطر شریف شما باشد که اگر کسی در قیامت گفت لا اله الا الله یقینا بهش می رود. اما گفتن چنین کار اون روز سخت است. خیلی از ماها یادمون می رود. می بینید تو تلقین، در هنگام تلقین، این که کار لغو نیست معاذالله، که تلقین که می گویند بدان خدا واحد است، بدان مرگ حق است، بدان قیامت حق است، این برای این کسی یادش نیست. این تعلیم است در حقیقت. این تنها برای پند و اندرز حاضران که نیست. خب اونجا که کسی نیست، تلقین مستحب است یا نه؟ بازم مستحب است. انسان حال عادی رو میگذرد، دفعتن میرد اوضاع عوض شد، یه وضع دیگری است، یه عده دیگه میان، یه عده دیگه دارن میرن، یه عده دارن عذاب بکنن، یه عده دارن به جای بوستان میبرن. اصلا نمیفهمه چه شد. بعدها میفهمد که مرد. خیلی ها اوائل نمی فهمن مردن. اوضاع میبینه عوض شد. این جریان قیامت صغرا دفعتن ظهور میکند برای عده، اینها رو مبهوت میکند. میبیند اونایی که این میشناخت اینا نیست، کنارش نیست. کسانی اطرافش هستن که این نمیشناسن، ناشناسن. یه عده میزنن، یه عده هم نوازش میکنن. اصلا نمی فهمه چی شد. بعد از یه مدتی تازه میفهمد که مرد و منتقل شد از یه عالم به عالم دیگه. بذار به این مرده این معارف میفهمونن. البته بعضی هستن که خوب میفهمن منتقل شدن، مردن دیگه، میدونن الان در چه حالتیه. اینها که بدون نان و نام دین خدا را حفظ میکنند و انجام میدند و عمل میکنند و منتشر میکنند، اینها کاملا در قبر میتوانن بگوین لا اله الا الله و همچنین شهادت به رسالت و همچنین شهادت به ولایت بدن. نه، خیلی راه دارد که کار آدم بکنه بدایه. نشونش مسئله جبهه است. بسیاری از این عزیزان تو جبهه کار کردن، وقتی پشت جبهه آمدن کسی کسی نمیشناخت. اما اونی که میخواستن تابلو به نام او باشه، یادواره به نام او باشه، او مشکل دارد. او مشکل دارد. اینا مثلا شما برای در بعضی از این منطقه‌ها که تشریف برید، ببینید برای سربازان گمنام لوحی گذاشتن. یه منطقه است بنام برای سربازان گمنام، با ذوق خوب برای اینا لوح گذاشتن. یک طرف این لوح نوشتن گمنام، مقابلش نوشتن آشنا. تو همین یه صفحه، صفحه لوح قبلشون، گمنام آشنا، فرزند روح الله، تولد 22 بهمن، شهادت یوم الله. این یه واقعیتی کنا فرزند امامن، فرزند روح الله، روز 22 بهمن به دنیا آمدن، یوم الله هم شهید شده. ما اگر بخوایم این راه رو پشت جبهه انجام بدیم میشود، اما خب سخته. سخت است که ما این انجام نمیدیم دیگه. اون که آسان انجام میدیم. یه بیان نورانی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارن، میفرماد اون که دفعتن هار بعضی از مراتزه هندو میکند، که خود را عقیم میکند به مانند آن، این میخواد یه ریاضتی بکشد آسان، یا چشم خودش کور میکند، این میخواد یه ریاضتی بکشد آسان، برای اینکه بالاخره یه روز دو روز یه ماه دو ماه در زحمت است. اما ریاضت شرعی تا زنده است انسان باید مواظب باشد. خب زحمت دیگه، تا تا زنده است باید مواظب نفس خود باشد. همین زحمت داره دیگه. این برای اینکه این رنج طولانی رو تحمل نکنه، رنج یک ماه را بر خود تحمیل میکند. لذت فرمودن به اینکه اینا که ریاضت های غیر شرعی دارن میخوان با آسانی بهش دارن، با آسانی بهش رفتن راه نیست. این با دشواری بهش رفتن هنر است که دقیق خلق در انسانی فی کبد، اونی که انسان را خلق کرده قسم خورده، اینکه لام لام قسم است. خدا فرمود قسم یاد میکنم، حالا با خودش یا هرچه، که من انسان رو تو مکابده و تو رنج خلق کردم، حالا این میخواد بیرنگ به بهشت بره. خب پس اگر رهبانیت به معنای پیشه باشد که انسان از خلق خدا جدا باشد، چنین چیزی عقلن و نقلن مذموم است. بخواد از دنیا فاصله بگیرد، عقلن و نقلن ممدوح است. اون مهم است، نه اینکه از جامعه جدا بشود. وگرنه امر معروف و نهی از منکر و امثال ذلک عمل نخواهد شد. و این آیه هم که رهبانیت را می ستاید برای آن است که مثل قسیسی، برای آن است که الگوی زهد برای مردم مسیحی هست. اگه کسی تو بیابان زندگی کند، خب در خرید و فروش قش نمی کند، کم نمی داد، احتکار نمی کند، گران فروشی ندارد، دروغ نمی گوید، بدرفتاری نمی کند، همسایه آزاری نمی کند، اینا کار منفی است. ممکنه اسلوب الگو نیست که این کسی که راهبانه تو مردم زندگی می کند، این می تواند معلم باشد. نه، معمولا اونا که تحصیل کرده و عالم و زحمت کشیدند و در کارهای نظری تلاش کردن، از اونا به عنوان کشیش یاد میکنن، میگن قسیس قسیسین. و اونها که نه، به زهد و تهذیب باطن و از این راه دارن میرن، گرچه بی اطلاع نیستن، علم نسبی هم دارن، اما اهتمام اونها در تهذیب نفس است و وارستگی ها، که از این راه معارف را بفهمند و اسره باشن، به اینها میگن راهب. بله عابدی که بله، یعنی عوام که نیست، اون چرا که باید انجام بدهد انجام میدهد، اون چرا که باید بفهمد انجام، منتها اون چرا که باید مشکل علمی دیگران را حل کند اونطور نیست، ولی مشکل عملی خود را حل میکند، میداند چی بد است چی خوب است و خوب انجام میده. الان یک کاسب ممکنه راهب باشد، یعنی امین است، خیانت نمیکند، دروغ نمیگوید، احتکار نمیکند و از لذت ها هم تا حدودی پرهیز می کند و تو متن جامعه است. یه بنا، یه بزاز، یه رزاز، این همه تون راهب باشن. هر کسی تو متن کارش می تواند راهب باشد. خب پس دلیلی هم که قرآن کریم ذکر می کند، فرماید چون اینها دارای قسیسن، چون اینها دارای رهبانن و انهم لا یستکبرون و اذا سمعوا، معلوم می شود هر کدام از این علل چهارگانه برو در طول هم نقش تعیین کننده دارند در اینکه چطور مسیحیت مسیحی ها به مؤمنین نزدیکند. اونگاه پس راه پیشه بودن به این معنا که انسان از خلق خدا جدا بشه، بعد این را اسلام امضا نکرده، اما راه پیشه بودن یعنی از دنیا فاصله گرفتن، این را کاملا ترغیب کرده است. در چنین فضای آزی ناظر شده است که شما حلال خدا را بر خود تحریم نکنید. یه زندگی معقول و متوسط داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. این تعلیق حکم بر وصف است، اونم با دو وصف که سبب حکم باشد. فرمود به این که این چیزایی که شما بر خودتون حرام کردید، اینا هم حلالن هم طیب، هم بازند و روان برای شما از طرف خدا، هم پاک و تمیز و پاکیزند. اگر طیباتند و حلال، خب چرا حرام کردی؟ افراط نکنی، تفریط چرا؟ لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا تعدی نکنید. ذات اقدس اله برای شما اینها را حلال کرده، شما چرا تحریم میکنید؟ اینا را طیب دانسته، چرا شما را خبیث میدانید از در عمل؟ شما که بدعت نگذاشید، البته که حلال خدا را حرام بکنید بدعت گذاشته باشید، این چنین نیست. عملا از اینا پرهیز کردید، خب چرا فشار آوردید بر خودتون؟ ان الله لا يحب المعتدين، خداوند کسانی را که تعدی میکنن از حدود او دوست ندارد. تعدی گاهی به این است که انسان از حلال میگذرد به حرام. این را در موارد دیگر فرمود من یتعدی حدود الله حکمش چیست. او را معصیت هست و انسان معصیتکار از حدود الهی تعدی میکند. یه وقت است که نه، زیر سقف حلال و طیب زندگی میکند، اینم تعدی است. گاهی تعدی به این است که انسان از مرز حلال بگذرد، یه وقت است که نه، زیر سقف حلال باشد. هر دوش تعدی است. مثل اینکه گاهی انسان تعدی میکند، یعنی معصیت میکند، یه وقت است تعدی میکند، ادب مناجات را رعایت نمیکند. مثلا ذات اقدس اله به بندگانش دستور میداد که شما اهل مناجات و دعا و نیایش باشید دون الجهر من القول. میخوای با خدا مزمزمه کنی؟ یا حرف نزن، فقط با دل با او حرف بزن. یا اگر میخوای حرف بزنی آرام، وذکر ربک فی نفسک، بدون حرف. اگر خواستی حرف بزنی بگی یا الله و دون الجهر من القول. داد بکشی این اعتدال در دعاست، چرا صد به بلندگو بذاری و مزاحم همه باشی. این که دعا نیست، دعا یا خاموش بودن و خروشیدن قلبی است یا آهسته ناله کشیدن است. همین وذکر ربک فی نفسک، حرف نزن. اگر خواستی حرف بزنی و دون الجهر من القول، بخوای فریاد بکشی این میشه اعتدال. آخه برای کی فریاد میکشی؟ او که اقرب است به ما من حبل الورید. میخوای خودت راضی کنی یا او رو بشنوانی؟ او که اسمع و سامعین است. میخوای مزاحم دیگران باشی؟ این که اعتدالست، از دو جهت مشکل دارد. یکی ادب محضر پیغمبر خدات اقدس اله رعایت نشد، یکی حقوق دیگران رعایت نشد. به هر تقدیر فرمود و کلوا مما رزقکم الله حلالا. گاهی نهی میکند از تحریم، گاهی امر میکند به خوردن. این امر عقیب حضر است، مفید وجوب نیست. یعنی اون نهی، اون جایی که شما به خودتون تحریم کردید، اون توهم حضر برطرف میشود با این امر. منظور از این اکل یا خوردن است یا مطلق تصرف است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراض. ظاهرا دومی است، چون اونها فکر کردن که تو فرش نرم نخوابن، شبا استراحت نکنن، نکاح نکنن و مانند آن. این اکل ظاهر مطلق تصرف است. فمود و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. در آیه قبل دو وصف بود، در آیه بعد سه وصف است که اینها مشعر به علیت است. فمود و کلوا مما رزقکم الله، این یک، چون الله به شما روزی داد. حلالا دو، طیبا سه. خب اگر رزق الله است، اگر حلال است، اگر طیب است، چرا بر خودتو تحریم کردی؟ و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. شمایی که به خدا ایمان دارید، خب تقوا بشه کنید، پیش خودتون قانون وضع نکنید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ببینید من چی رو زندگی میکنم. تو مردمم هم همین غذاهای عادی رو میخورم، منتها حالا گفتن شبان روز دو بار غذا بخورید، نه سه بار، یه قدر کمتر بخورید، سیر نشید. یه حد معتدلی دارد. اما حالا بیایید کلن متحجرانه زندگی کنید، زن و بچه را به زحمت بیندازید، این نباشد. اگر هنرداری از دنیا پرهیز کن. شما میبینید بزرگان و طلاب و فضلایی که در مدتی که تو حوزه های علمیه بودن، اینا گذشته از این درس و بحث سعی کردن وارسته بشن، هر جا رفتن و جعلنا له نورن یمشی به فناس بودن، چه شهر چه روستا، چه نهادها و چه ارگانها، چه در بین مردم. جعلنا له نورا یمشی به الناس. منشأ خیر و برکت بودن، به ده ها یا صدها نفر از نورانیت اینا استفاده کردن، از علم اینا، از تقوای اینا. اما ای کسی نه، یه مقدار اینجا درس خون و خود رو نساخت، هر جا رفت یا برگشت یا مشکل و فتنه در اونجا به بار آورد. اینه که اون که بخواهد نور بشود باید از دنیا بپرهیزد، نه از خلق خدا. اگر کسی در دنیا جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس به این صورت بود، در قیامت هم بگوید ربنا اتمم لنا نورنا، از خدا میگه خدای نور ما را تطمیم بکن که ما به دیگران نور بدیم، همونطور که در دنیا به دیگران نور میدادن. والحمدلله رب العالمین.